تراک 120، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 360. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. خداوند از آنان راضی است برای آن صداقت‌هایی که در دنیا از خود نشان دادند و آنان از خدا راضی هستند برای آن ثواب‌هایی که به ایشان مرحمت فرمود.
در این آیه خوشنودی را متعلق به خود بندگان راستگوی خود نمود،
نه به راستگوییشان. به خلاف آیه و رضی الله و قولا پاورقی 1 و آیه شریفه و این تشکر و یرزه لکم پاورقی 2 که رضایت را متعلق به عمل نموده و بین این دو قسم تعبیر فرق روشن است. چه خوشنودی از عمل به این است که از دیدن آن چهره در هم نکشد و از آن نفرت نکند، و چه بسا دشمن انسان کار پسندیده ای کند در حالی که خود او مورد نفرت است، و به عکس دوست انسان کار ناشایستی مرتکب شود در حالی که خودش محبوب انسان باشد. پس اینکه فرمود رضی الله عنهم دلالت می‌کند بر اینکه خدای تعالی نه تنها از صداقت صادقین خوشنود است بلکه از خود آنان نیز راضی است، و معلوم است که خوشنودی خدا وقتی به خود آنان تعلق می‌گیرد که غرضش از خلقتشان حاصل شده باشد، و غرض از خلقت را در آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پاورقی 3 بیان فرموده. پس غرض پروردگار از خلقت انسان همان عبودیت است. وقتی خدای سبحان از کسی نه تنها از عملش خوشنود می شود که نفس او مسئله اعلای عبودیت باشد، یعنی خود را بنده کسی بداند که مربی هر چیزی است، خود را و هیچ چیز دیگری را جز بنده و مملوک او و خاضع در برابر ربوبیت او نبیند، جز او هدفی و جز به سوی او بازگشت و رجوعی نداشته باشد. چنان که درباره ی حضرت سلیمان و ایوب علیهم السلام فرموده نعم العبد انه اواب پاورقی 4. این بود معنای رضایت پروردگار از بنده خود، و لازمه این مقام که یکی از مقامات عبودیت است این است که نفس از تمامی مراتب کفر و از اتصاف به فسق پاک باشد، چنانکه درباره یه طهارتش از کفر فرموده ولو یرزال عباده الکفر پاورقی 5، و درباره یه طهارتش از فسق فرموده فإن الله لا یرزا عن القوم الفاسقین پاورقی 6. و از آثار این مقام این است که وقتی نفس بنده دارای ذلت عبودیت شد و آنچرا که به چشم و دل خود درک نمود همه را مملوک خدا و خاضع در برابر او دانست، قهران از او خوشنود می شود، زیرا می بیند که اگر خدا به او داده آنچرا که داده همانا از فضل و کرمش بوده، نه اینکه او از خدا طلبکار و بر خدا واجب و حتم بوده که آن را بدهد. پاورقی ها 1. و خوشنود باشد از قول او سوره طه آیه 109. 2. و اگر شکر بگذارید می پسندد آن را برای شما سوره زمر آیه 7. 3. نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه عبادت و بندگی کنند مرا سوره زاریات آیه 56. 4. بنده خوبی بود زیرا بسیار به ما رجوع می کرد سوره صاد آیه 30. 5. و نمی پسندد کفر را برای بندگان خود سوره زمر آیه 7. 6. زیرا خدا خوشنود نمی شود از مردم فاسق سوره توبه آیه 96. ادامه مد. و اگر هم چیزی را از او دریغ داشته و نداده آن هم از روی حکمت بوده. علاوه بر این خدای تعالی درباره حال بندگان مرضی خود در بهشت فرموده
لهم فیها ما یشاؤون
پاورقی 1. و معلوم است که وقتی انسان به هر چه که بخواهد بتواند دسترسی پیدا کند البته راضی خواهد شد. این است منتها درجه سعادت برای آدمی از نظر اینکه بنده است. ولذا خدای تعالی کلام خود را به همین معنا پایان داده و فرموده و ذالک الفوز العظیم، این است سعادت و رستگاری عظیم. پاورقی ها 1. برای آنان است هرچه که بخواهند. سوره نحل آیه 31، سوره فرقان آیه 16. ادامه متن. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. ملک به کسر میم سلطنت مخصوص است بر رقبه اشیا و اثر آن نفوذ اراده مالک است در هر تصرفی که بخواهد و بتواند در آن بنماید. و ملک به ضم میم عبارت است از سلطنت مخصوصی بر نظام موجود بین اشیا و اثر آن عبارت است از نفوذ اراده در آنچه که بر آن سلطنت دارد. و به عبارت ساده ملک به کسر میم متعلق به فرد است و ملک به ضم میم متعلق به جماعت است. و چون ملک در نفوذ اراده فعلی مقید و متقوم به داشتن قدرت است، پس اگر قدرت تامه و مطلقه باشد، ملک نیز ملک مطلق بوده و به هیچ قیدی از قیود و خالی از احوال مقید نخواهد بود. و برای بیان همین نکته خدای تعالی در دنبال جمله لله ملک السماوات والارض و ما فیهن فرمود
و هو علی کل شیء قدیر. با این جمله که دلالت بر ملک مطلق پروردگار می کند، سوره مائده پایان می یابد و مناسبتش با غرض سوره هم پیداست، زیرا غرض در این سوره واداری بندگان به عبادت و وفای به عهد و پیمانی است که پروردگار مالک علل اطلاق آنان از ایشان گرفته. پس برای آنان چیزی باقی نمانده مگر مملوکیت علل اطلاق و شنوایی و اطاعت در برابر آنچه امر و نهیشان می کند و وفای به عهد و نشکستن پیمانی که از ایشان گرفته است.
بحث روایتی در تفسیر عیاشی از ثعلبه بن میمون از بعضی از اصحاب ما امامیه از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل شده که در تفسیر آیه اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله فرمود خدای تعالی هنوز این سوال را از مسیح نکرده، بلکه بعداً روز قیامت خواهد کرد. و اگر می‌بینی که به لفظ ماضی اسقاله تعبیر فرموده، از این نظر بوده که به طور کلی خدای تعالی حوادثی که می‌داند واقع خواهد شد از آن به لفظ ماضی تعبیر می‌کند. پاورقی 1. مؤلف و نیز در همان کتاب از سلیمان ابن خالد از ابی عبدالله علیه السلام نظیر آن نقل شده و حاصل آن این است که تعبیر به صیغه ماضی در حوادثی که بعداً واقع می شود از جهت علمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن دارد و این گونه تعبیرات در لغت عرب شایع است. باز در همون کتاب از جابر جعفی از ابی جعفر علیه السلام روایت شده که در تفسیر جمله تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی که انک انت علام الغیوب فرموده اسم اکبر خدا 73 حرف است و خدای تعالی از همه آن حروف به یک حرف از خلق خود محجوب شده و در نتیجه کسی نمی داند آنچه را که در نزد اوست و 72 حرف آن را به آدم داد و از آدم به سایر انبیا به طور توارث و همچنین تا به عیسی رسید. و مراد عیسی علیه السلام از اینکه گفت تعلم و ما فی نفسی همین 72 حرف از حروف اسم اکبر خدا بود، یعنی تو این حروف را به من یاد دادی، پس تو از آنچه که من دارم آگاهی و من از آنچه که در نزد توست بی خبرم، زیرا تو با آن یک حرف از خلق خودت نهان شده ای، پس احدی را آگاهی از آنچه در نفس توست نیست. پاورقی 2. مؤلف به زودی بحث مبسوطی که ما درباره اسمای حسنا و اسم اعظم در تفسیر آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها پاورقی 3 داریم خواهد آمد و در آنجا روشن خواهد شد که اسم اعظم و یا اسم اکبر پروردگار از نوع الفاظ نیست که از حروف الف با ترکیب شده باشد، بلکه مراد از اسم در این موارد چیزی است که به وسیله الفاظ از آن حکایت می شود و آن ذات باری تعالی است از جهت اتصافش به صفت مخصوصی از صفات و وجه مخصوصی از وجوه. پس برگشت اسم لفظی به طوری که بعداً روشن خواهد شد به اسم اسم است. و بنابراین این که امام علیه السلام فرمود اسم اکبر مرکب از 73 حرف و همچنین این که در روایات بسیار دیگری که در این باب و به این مضمون وارد شده که اسم اعظم مرکب از فلان عدد از حروف است، یا اینکه در فلان سوره و یا فلان آیات متفرق و پراکنده است، همه اینها بیاناتی است که از باب رمز یا تمثیل و به منظور فهماندن مقداری از حقایق که قابل فهماندن است صادر شده، چون هر حقیقتی را نمیتوان صریح و پوست کنده و بدون کنایه و تمثیل تفهیم کرد. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی طبع علمیه اسلامیه جلد 1 صفحه 351 حدیث 228. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 351 حدیث 229 و 230. 3. سوره اعراف آیه 180. ادامه متن. چیزی که ممکن است در توضیح این حدیث تا اندازه‌ای مؤثر باشد این است که گفته شود شکی نیست در اینکه اسماء حسنای پروردگار واسطه هایی برای ظهور اعیان موجودات و حدوث حوادث بیشمار در آنها هستند، زیرا هیچ شبهه نیست در اینکه خدای تعالی مخلوقات را از باب مثال از این جهت آفریده که خالق جواد و مبدع بوده، نه از جهت اینکه منتقم و شدید البطش است، و همچنین روزی داده از این جهت که رزاق بوده، نه از جهت اینکه قابض و مانع است، به زنده ها افاضه حیات فرموده چون حی و محی بوده نه چون ممیت و معید است. آیات قرآن بهترین شاهد بر این حقیقت است، چه می‌بینیم در ذیل هر یک از معارفی که در متون آیات قرآنی بیان شده علتی از اسماء الله ذکر شده که مناسب با آن است، چه بسا از آیات قرآن که به یک اسم و یا دو اسم از اسماء الهی که مناسب با مضمون آیه است ختم می شود. و از همینجا ظاهر می شود که اگر یکی از ما از علم اسما و علم روابطی که بین آنها و موجودات عالم است و اقتضائاتی که مفردات آن اسما و مؤلفات آنها دارد بهره ای داشته باشد، سر از نظام خلقت و آنچه جاری شده و می شود در خواهد آورد و به قوانین کلی اطلاع پیدا خواهد کرد که بر جزئیاتی که یکی پس از دیگری واقع می شوند منطبق می گردد. قرآن شریف هم به طوری که از ظواهر آن استفاده می شود قوانین عمومی بسیاری درباره مبدأ، معاد، سعادت و شقاوت که خدای تعالی ترتیب داده بیان نموده. آنگاه رسول الله را به این جمله مخاطب قرار داده است، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء پاورقی 1. لیکن همه این قوانین با اینکه قوانینی است کلی و ضروری، مع ذلک دست بند دست خدای تعالی نیست، زیرا ضرورت آنها از خودشان و به اقتضای ذاتشان نیست، بلکه این ضرورت و لزوم را خداوند به آنها داده. پس وقتی همین حکومت عقلی قطعی درباره این قوانین نیز از ناحیه خدای تعالی و اراده او باشد، در نتیجه معلوم می شود عقل که خود فعلی از افعال اوست، او را علیه خودش مجبور به کاری نمی کند. آری، چیزی نیست که در ذات خدای سبحان غالب بر او باشد، بلکه او قاهر و غالب است. چگونه چیزی بر او غلبه پیدا می کند با اینکه از هر جهت به خود او منتهی می شود و در عین و اثرش محتاج به اوست؟ دقت فرمایید. پاورقی ها 1. و فرو فرستادیم بر تو این کتاب را تا بیان باشد برای همه حقایق. سوره نحل آیه 89. ادامه ایمد. بنابراین محال است عقل و همچنین سایر حقایق با اینکه همه احکام آنها از خود پروردگار است، حاکم بر او و مختزی در او باشد، به حکم و اختزاعاتی که خود پروردگار آن را به عقل و سایر حقایق داده و بعد از دادن هم بر آنها قاهر و غالب است، چون بقایان حکم و اقتضا برای عقل و سایر حقایق نیز از ناحیه خداست. به عبارت دیگر هر حکم و اقتضایی که در هر چیزی هست، وجود و بقایش در آن چیز اثری است که خدا به آن داده و معنا ندارد موجودی چیزی را به عین همان ملکی که خدای تعالی آن را مالک است مالک باشد. پس مالک علل اطلاق اوست و به طور کلی به هیچ وجهی از وجود خودش مملوک واقع نمی شود. بنابراین اگر فرزند خداوند به گناهکار ثواب داده و ثوابکار را عقاب کند و یا هر کار دیگری که بخواهد انجام دهد می تواند و کسی نیست که او را منع کند، نه عقل و نه موجودی از خارج. چیزی که هست خودش ما را به دو وعده‌ای که داده دلگرم فرموده است، یکی اینکه وعده به سعادت و حسن جزا و وعید به شقاوت و سوء جزا، و نیز خبر داده که به وعده خود وفا می کند. ان الله لا یخلف المیعاد، پاورقی 1. دوم اینکه از طریق وحی و عقل ما را به اموری خبردار نموده و دنبالش هم فرموده که او جز حق نمی گوید. از این جهت دلها مطمئن و خاطرها آسوده شده، به طوری که جای شبهه‌ای نمانده. والحق اقول، پاورقی 2. نظیر این مطلبی که به زبان قرآنش بیان شده در احکام ضروری عقلی هم قرار داده. پاورقی ها 1. به درستی خداوند خلف وعده نمی کند. سوره آل عمران آیه 9، سوره رعد آیه 31. 2. حق را می گویم، سوره صاد آیه 84.
و نیز فرموده انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار، پاورقی 3.